سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اتحادیه جهانی علمای مسلمان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از دیدار با هیئت ارشد این اتحادیه خودداری کرده است. شیخ القرداغی سرمنشی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته که این هیئت به هدف تقویت روابط اسلامی و برادرانه به افغانستان میرفت و این سفر پیش از تعلیق آموزش دختران و کار زنان در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. سخنگویان طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. یک زلزله نیرومند بخش‌های از افغانستان به شمول شهر کابل پایتخت این کشور را دیروز تکان داد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی، شدت این زلزله 6 درجه ریشتر بود و مرکز آن در عمق 191 کیلومتری زمین بوده است. در برخی از گزارش‌ها مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان گفته شده. از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش داده نشده است. تصمیم محکمه ابتدایی طالبان در کابل در مورد لغو جواز فعالیت 10 رسانه به تأخیر افتاد. قرار بود این تصمیم دیروز اتخاذ شود. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ما در محکمه اشتراک کردیم و این نگرانی را با دلایل موجه که داشتیم با محکمه شریک ساختیم و محکمه هم حد قضایی دلایل ما را پذیرفتن و تصمیم به این شد که در هفته آینده وزارت اقتصاد فرهنگ بعد از اینکه صورت دعوای خود تسلیم میکنه به محکمه و او برای ما من حیث نهاد نهادهای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران سپرده میشه و ما در مشوره با مسئولان رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها به دفاع از این اتهاماتی که بالای رسانه ها وجود داره پرداخته و دفاعی را به محکمه ارائه میکنیم.
پیش از این عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که محکمه روز پنجشنبه در مورد لغو جواز رسانه هایی که مالکان آن در بیرون از افغانستانند در غیابشان تصمیم خواهد گرفت. او این رسانه ها را به تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افغانی متهم کرد. نام های این رسانه ها تا هنوز افشا نشده است. شماری از خبرنگاران و مالکان رسانه ها این اقدام طالبان را بخش از تلاش ها برای سرکوب رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان دانستند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می گوید که میلیون ها تن با بزرگترین بحران غذایی جهان در تاریخ معاصر روبرو هستند. این اداره دیروز در توییتر گفت که مردم افغانستان، ایتوپیا، هایتی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن با قحطی مواجه هستند. این اداره سازمان ملل متحد افزوده که بدون اقدامات دوامدار و فوری سال 2023 فاجعه بار خواهد بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. 15 زندانی زن در یک زندان نزدیک تهران در اعتراض به حبس و بی‌توجهی صحی در زندان‌ها دست به اعتصاب غذایی زدند. آرمیتا عباسی 22 ساله که در جریان اعتراضات سرتاسری در ایران در دهم ماه اکتبر توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج دستگیر شده شامل این افراد است. مادر عباسی در حساب اینستاگرامش نوشته که مسئولان زندان به خاطر اعتصاب غذایی به دخترش اجازه نمیدهند که با خانواده خود تلفنی صحبت کنند. همچنان محکمه اجازه نداده که آرمیتا وکیل مدافع داشته باشد. اعتراضات در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد ایران در تهران درگذشت. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک سفر رسمی به پیکینگ رفته است. بر اساس رسانه‌های دولتی ترکمنستان، بردی محمدوف و شی جین پنگ رئیس جمهور چین امروز در مورد مسائل مربوط به روابط دو جانبه به شمول صادرات گاز ترکمنستان به چین، حمل و نقل، تجارت، صنایع کیمیاوی، زراعت و ارتباطات گفتگو خواهند کرد. پیش از این وزیر خارجه چین گفته بود که سفر بردی محمدوف پس از دعوت شی جین پنگ برنامه‌ریزی شده است. محکمه عالی ترکیه دیروز حکم کرد که سرمایه حزب طرفدار کرد این کشور به طور موقت منجمد شود. محکمه نیز غور می کند که آیا این حزب را به اتهام داشتن رابطه با جنگجویان کرد منحل کند یا خیر. این حکم در حال صادر می شود که اخیراً یک سارنوال ارشد از محکمه قانون اساسی ترکیه خواسته بود که حساب‌های بانکی را که هزینه‌های حزب دموکراتیک مردم را می‌پردازد مسدود کند. محکمه قانون اساسی به حزب دموکراتیک مردم ترکیه که سومین حزب بزرگ در این کشور است، یک ماه مهلت داده که دلایل خود را به سارنوال ارائه کند. این اقدام بخشی از سرکوب فزاینده مخالفان در آستانه انتخابات است که احتمال می‌رود پیش از ماه جون در ترکیه برگزار شود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که برنامه غذایی جهان می گوید ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی در افغانستان روی تلاش های امداد رسانی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
برای ارزیابی عواقب ممنوعیت بر کار زنان، سازمان ملل متحد در افغانستان در کل به طور موقت برخی از فعالیت های خود را به مدت 3 هفته متوقف کرده است.
با فرارسیدن زمستان بیماری سینه بغل در بین کودکان در افغانستان افزایش یافته است.
حدود 200-250 مریض بر ما در روز مراجعه میکنند. باز ما تقریبا در حدود 30-50 مریض ضرورت به بستری داشته باشد.
شماره از دختران در هرات هم میگویند
با بسته شدن این مرکز من مجبورم با یک از اعضای خانواده به ایران سفر کنم.
در برنامه در جستجوی گم شدگان هم میشنوید
این دن استم ولدی نولا لغفو قریه آف بریا و سوالی ارگو ولاتی برخشان برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاجدین.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید
اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نان که داشتم آرام بودیم و را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه دست خودم از دست دادم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها هم شنیدید، برنامه غذایی جهان میگوید ممنوعیت کار زنان در ادارات و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان روی امداد رسانی تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه غذایی جهان WFP بار دیگر میگوید که زنان در بخش امدادرسانی به نیازمندان در افغانستان نقش حیاتی دارند. وحید الله امونی سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت که WFP به فعالیت‌های نجات زندگی در افغانستان متعهد است، اما افزود که ادامه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در زمینه رسیدگی به نیازمندان تأثیر خواهد گذاشت.
برای ارزیابی عواقب ممنوعیت بر کار زنان، سازمان ملل متحد در افغانستان در کل به طور موقت برخی از فعالیت‌های خود را به مدت 3 هفته متوقف کرده است. با عنوان بخش از این توقف، WFP به طور موقت برنامه غذا برای آموزش و برخی از فعالیت‌های تغذیه در مکاتب را متوقف ساخته است. کمک‌های غذایی WFP به 15 میلیون نفر که در زمستان امسال با گرسنگی روبرو هستند ادامه دارد. شک نیست که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا بکنند، آسیب پذیرترین مردم افغانستان متضرر خواهند شد.
طالبان 2 هفته پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان تا امر ثانی منع کردند. دلیل این تصمیم که عدم رعایت حجاب خوانده شده است واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان به دنبال داشته. در کنار کشورهای غربی، چندین کشور اسلامی و سازمان همکاری اسلامی نیز این اقدام طالبان را نکوهش کردند. پس از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان، شماری از سازمان ها و مؤسسات خیریه بین المللی فعالیت های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آوردن. این در حال است که بر اساس آمار برنامه غذایی جهان، از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. سخنگوی این اداره در افغانستان میگوید که شماری افراد نیازمند به کمک های بشری در این کشور به بیش از 28 میلیون تن رسیده است.
در سال 2023 با رسیدن تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری به سطح بی‌سابقه، یعنی 28.3 میلیون نفر یا 2/3 جمعیت افغانستان، کار ما حتی حیاتی‌تر از سال 2022 خواهد بود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تازگی در توییتر گفت که انکار از حقوق زنان افغان به همه افغان‌ها آسیب می‌رساند و کمک‌های بشری حیاتی را مختل می‌کند. انتظار می رود که مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و کمک های اضطراری، برای گفتگو با مقام های طالبان در پی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به این کشور سفر کند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، به خبرنگاران در نیویورک پنجشنبه هفته گذشته گفت که گریفیتس در هفته های آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. در همین حال همچنان انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد برای بحث در مورد ممنوعیت کار زنان در افغانستان نشست را هفته آینده برگزار کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با فرارسیدن فصل زمستان، مریضی سینه بغل در بین کودکان در افغانستان افزایش یافته. دکتران شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل تایید کردند که در این اواخر تعداد مراجعین کودکان به این شفاخانه بیشتر شده. به گفته آنها، کودکان مبتلا به سینه بغل از ولایات مختلف افغانستان برای تداوی به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل منتقل می شوند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
دکتران در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل از افزایش موارد سینه بغل در میان کودکان خبر می دهند. افغانستان متکی به کمک های خارجی، اقتصادش پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 با رکود روبرو شد. بیکاری در این کشور افزایش یافت و سیستم صحی افغانستان متاثر شد. احمد فرید احدی، دکتر در شفاخانه صحت طفل، به رادیو آزادی گفت که روزانه صدها کودک بیمار به این شفاخانه منتقل می شوند.
در حدود 200-200 مریض بر مادر روز مراجعه می کنند. در همون بخش هم خواهد، ما تقریبا در حدود 30-50 مریض ضرورت به بستری داشته می باشند. دیگه شهر اونجا ادویه ضروری که از برای باش توصیه می کنم رخصت می کنم.
آمار شفاخانه صحت طفل نشان می دهد که در ماه نوامبر پارسال 6700 کودک مبتلا به سینه بغل و نفس تنگی در این شفاخانه بستر شده بودند، در حالی که در زمان مشابه در سال 2021 کودکان داخل بستر به 3700 تن می رسید. حسین افضلی، یک دکتر دیگر این شفاخانه، به خبرگزاری رویترز گفته که کمبود دکتران و کارمندان صحی یکی از مشکلات عمده است. طالبان دو هفته پیش از زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. به گزارش فرانس 24، این اقدام طالبان باعث شده است که بیش از 180 سازمان بین المللی فعالیت های خود را در این زمستان سخت در افغانستان به حالت تعلیق در آورند. نهادهایی که در بخش صحی فعالیت دارند میگویند که در جامعه محافظه‌کار افغانستان نمی توانند بدون کارمندان زن خدمات صحی را به زنان و کودکان عرضه کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معادن و پترولیوم طالبان دیروز در کابل قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمور را با یک شرکت چینی امضا کرد. این اولین قرارداد بزرگ استخراج نفت است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه اگست سال 2021 با یک شرکت خارجی امضا می‌کند. در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان هنوز به رسمیت شناخته نشده، آیا می تواند که چنین قراردادهای را امضا کند؟ ستار فروخ این سوال را از میر عبدالواحد صادق، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پرسیده.
نبود مشروعیت در واقع پاشنه آشیل حاکمیت طالبان است و بخصوص در احوالی که طالبان در یک انزوای کامل بین‌المللی و منطقوی قرار دارند و از طرف یک کشور جهان به رسمیت شناخته نشدند و حتی خود کشور چین حاضر نشده که حاکمیت طالبان، حکومت سرپرست طالبان به رسمیت بشناسه. به همین خاطر در چنین احوال امضای از این قرارداد با سوالات جدی مواجه میشه و به همین خاطر متاسفانه در رابطه به عملی شدن و اجرایی شدن این قرارداد اشکالات و سوالات جدی و اساسی مطرح می باشد.
آقای سادات، حکومت طالبان قبلا گفته که قوانین حکومت پیشین افغانستان دیگر قابل تطبیق نیست. پس به نظر شما طالبان بر مبنای کدام قوانین یا مقرره در زمینه بستن قرارداد عمل می کنند؟
مشکل اساسی در احوال کنونی عبارت از یک بحران بزرگی حقوقی است که در این حدود 17 ماه در افغانستان وجود داره. این بحران بزرگی حقوقی به این معنا است که در افغانستان قانون اساسی وجود نداره و سرنوشت قوانین قبلی افغانستان در حالت تعلیق و ابهام قرار داره. به او خاطر در زمانی که قوانین قبلی افغانستان نافذ نباشه، یعنی حاکمیت قانون و قانون وجود نداشته باشه، مسئله امضای قرارداد و چگونگی عقد از این قرارداد با یک کشور خارجی با اشکالات بسیار جدی مواجه می باشه و به همین خاطر است که این قرارداد زیادتر میتونه یک جست سیاسی باشه تا یک اقدام حقوقی یا یک قرارداد حقوقی.
برای شفافیت در قراردادهای مربوط به استخراج معادن باید کدام کارها صورت بگیرد و به نظر شما از جانب حکومت طالبان به این موارد توجه شده؟
سوال اساسی که پیش مردم افغانستان مطرح میشه ای است که محتوی از این قرارداد، چگونگی از این قرارداد باید بسیار شفاف باشه، علنی باشه و مردم افغانستان از چگونگی مندرجات از این باید مطلع باشن. برای از این که در گذشته هم حدود 11 سال قبل همچون قراردادی از طرف دولت قبلی افغانستان با کمپنی چینایی به امضا رسیده بود و متاسفانه تعداد زیادی از قراردادهایی که در گذشته با کمپنی‌های چینایی امضا شده بود هیچ کدامی از اون نتانست اجرایی شود. به او خاطر مردم افغانستان توقع دارند که راجع به این قرارداد بیشتر بفهمند، راجع به مندرجات از او، محتویات از او اطلاع کافی داشته باشند.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان اروپا را در مورد قرارداد اخیر وزارت معادن و پترولیوم طالبان در مورد استخراج نفت دریای آمو با یک شرکت چینی از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از طالبان خواستند که خبرنگاری را که زندانی کرده‌اند هر چه زودتر آزاد کنند. اما سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که هیچ زندانی به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ای یا کار خبرنگاری در محابس آنها نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آزادی دو خبرنگار افغان در هفته جاری از سوی حکومت طالبان، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران خواهان آزادی یک خبرنگار افغان دیگر هستند که هنوز در قید طالبان است. سمیه ولیزاده، مسئول بخش عدالت‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، میگوید که این شخص خبرنگار محلی ولایت خوست است. بانو ولیزاده در صحبت با رادیو آزادی در مورد هویت این خبرنگار معلومات بیشتر نداد.
متأسفانه به اساس گزارش های تایید شده که به ما رسیده، در حال حاضر حداقل یک نفر از خبرنگاران هنوز در قید طالبان قرار داره و این خبرنگار محلی ولایت خوست بوده. به اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، این خبرنگار از ولایت خوست به کابل انتقال داده شده.
ظریف کریمی، مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، نیز در گفتگو با رادیو آزادی در پیوند با آزادی این خبرنگار زندانی درخواست مشابه را مطرح کرد. با گفته او، طالبان باید با رسانه ها و خبرنگاران مطابق قوانین رسانه ها رفتار کنند. حکومت طالبان در هفته جاری خالد قادری و فیض‌الله فیض‌بخش، دو خبرنگار محلی را آزاد کرد. تلاش کردیم با خالد قادری و فیض‌الله فیض‌بخش صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. یک منبع به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان این دو خبرنگار را تهدید کرده است که پس از رهایی با رسانه ها صحبت نکنند. خالد قادری 10 ماه و فیض‌الله فیض‌بخش 5 ماه در زندان حکومت طالبان بودند. شماری از خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی را ترسناک می‌خوانند. سید عمر سحر و عاشق جلالزی، دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
پټوله کی کوایو چې وضعیت
در مجموع اگر بگویم که وضعیت در برابر خبرنگاران هم مشکلات وجود دارد، در ولایت ها سانسور وجود دارد که بار بار این مشکلات را با امارات اسلامی شریک ساخته ایم.
دقیقاً مشکلات و محدودیت ها در افغانستان در برابر خبرنگاران تا هنوز زیاد است. از آزادی خبرنگاران که تازه از زندان آزاد شدند خرسند استیم. بجاست که بگویم که دسترسی به اطلاعات کاملاً مشکل شده است.
این خبرنگاران تاکید کردند که رسانه‌ها و خبرنگاران باید در کار خود مستقل باقی بمانند. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید که هیچ کس به جرم فعالیت‌های رسانه‌ای در نزد آنان زندانی نیست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
هیچ خبرنگاری به خاطر خبررسانی و فعالیت رسانه‌ای نه زندانی است و نه بازداشت. البته اگر کسی در برابر خبرنگار دعوا میکند یا به خاطر جرم شخصی خبرنگاران زندانی میشوند، این مسئله جداست. امکان دارد کسی در زندان باشد یا آزاد شده باشد، اما جرمش مربوط به خبرنگاری نمیشود.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران، سال گذشته میلادی از نظر خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها سال خوبی در افغانستان نبود. بر اساس اطلاعات شماری از نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران، میزان خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. بر بنیاد گزارش ها، در سال 2021 109 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود، اما این رقم در سال 2022 به 260 مورد افزایش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان.
شماری از دختران در هرات میگویند که پس از مسدود شدن کورس‌های آموزشی از سوی طالبان، آنها تصمیم گرفتند که برای ادامه آموزش به کشورهای همسایه مهاجر شوند. به گفته این دختران، پس از مسدود شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران، مراکز آموزشی خصوصی آخرین امید آنها بوده. در این حال شماری از مسئولان کورس‌های آموزشی هرات هم میگویند که با مسدود شدن مراکز آنها برای دختران، شاگردان خود را از دست داده و زیان‌های مالی به آنها وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از شاهپور صابر.
ما نمیتونیم ناراحتی خود برف بگیم یا که بیان کرده نمیشه این ناراحتی.
نسرین 17 ساله در یک کورس آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میخواند. با مسدود شدن مرکزهای آموزشی برای دختران از سوی وزارت معارف طالبان، نسرین همانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم شده. او که دانش آموز صنف 11 مکتب است، پس از مسدود شدن مکاتب برای دختران، کورس آموزشی یگانه دلخوشیش بود. نسرین میگوید به خاطر محروم شدن از آموزش مجبور شده است که برای ادامه آموزش و تحصیل تا چند روز دیگر به ایران مهاجر شود.
با بسته شدن این مرکز من مجبورم با یک از اعضای خانواده به ایران سفر کنم و مشکلاتی که مهاجرین در ایران دارن و مسئله پنگفته که باعث میشه من درس بخونم اونجا بپردازم و ادامه بدم و به هدف که دارم برسم.
با بسته شدن مرکزهای آموزشی برای دختران بیشتر این مرکزها از فعالیت باز ماندند. مسئولان برخی از این مرکزهای آموزشی از وارد شدن زیانهای مالی نگران هستند. سمیه شرزاد مسئول یک مرکز آموزشی خصوصی در شهر هرات است. با تصمیم وزارت معارف طالبان 200 دانش آموز دختر مرکز آموزشی او خانه نشین شده و نزدیک به 1,000,000 افغانی سرمایه گذاری شرزاد بی سرنوشت مانده. او درباره نگرانیاش به رادیو آزادی میگوید:
آیا اینا میتونن این امارت اسلامی مصارف و خرج خانواده ها را پرداخت کنند یا سرنوشت ما نیست مثل اون خانواده هایی که تعداد زیاد و میلیون ها نفر در روی جاده ها در روی سرک ها شب ها و روز ها را به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان سپری میکنند، پس مسئولیت از اینا به دوش کی هست؟
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات خواهان برخورد جدی جامعه جهانی با طالبان هستند. نگین جویا یک تن از این فعالان میگوید که طالبان با محروم ساختن دختران از آموزش و تحصیل آرزوهای آنان را نابود ساختند.
جامعه جهانی از سازمان ملل میخواهیم که راجع به سرنوشت زنان افغانستان تنها به یک بیانیه اکتفا نکنند، بلکه همین عملا یک گام بردارند.
وزارت معارف طالبان همزمان با مسدود شدن پوانتون‌ها برای دختران را از رفتن به مرکزهای آموزشی نیز منع کرده است. بر بنیاد آمارهای اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی هرات، تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 1.5 سال پیش بیشتر از 50,000 دختر و پسر در کورس‌های خصوصی در این ولایت درس می‌خواندند که نزدیک به 70%شان دختران بودند. بیشتر از 3,000 آموزگار در این مرکزهای آموزشی مصروف تدریس بودند. واکنش‌های جهانی به مسدود شدن مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران افغان از سوی طالبان همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه هفته جاری، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغان با خطاب قرار دادن دختران افغان اطمینان داد که او در زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش و تحصیل به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. پیش از آن ملل متحد، اتحادیه کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و برخی کشورها مانند عربستان سعودی، پاکستان و قطر محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و تحصیل از سوی طالبان را نکوهش کردند.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیل هم نداشتیم. باور میکنیم من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کم یک لقمه نانی که داشتم آرام بود معمولا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خود هم از دست دادم. مثلا سر 4 حقوق علوم سیاسی در پنتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت دارم از سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور بر من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم، از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی جوانه هستم. بجا بریم بس.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45